با تلفن ارتباطات ما به شماره های 220 213 87 و 220 213 88 تماس بگیرید. همچنین سامانه پیامکی 30306 در خدمت شما خواهد بود. نکته دیگر این که اگر در طول پخش برنامه های رادیو ورزش موفق به شنیدن برنامه مورد نظر خودتون نشدید، میتونید با مراجعه به تارنمای این شبکه به نشانی رادیو ورزش دات آیار یا برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی ایران صدا دات آیار برنامه مورد نظر خودتون دانلود و مجدداً بازشنوایی بفرمایید. اما تقاضا میکنم در این لحظه شنونده برنامه ورزش ایران ویژه جانبازان و معلولین باشید.
ورزش ایران این برنامه ویژه عزیزان جانباز و معلول به نام خدا. دوستان شنونده سلام، بعد از ظهرتون به خیر و نیکی باشین انشاءالله. آرزوی سلامت و موفقیت براتون میکنم و خوشحالم از این که با یکی دیگر از سری برنامه های ورزش ایران ویژه عزیزان جانباز و معلول و از پخش شبکه رادیوی ورزش در خدمتتون هستم. از اینکه با ما هستید از شما صمیمانه سپاسگزارم. امیدوار هستم که دعوت ما را قبول بکنید و تا پایان شنونده این برنامه باشید. بله، روزهای چهارشنبه در همین ساعت خدمتگزار شما بزرگواران هستیم با بخش مختلف برنامه ورزش ایران ویژه عزیزان جانباز و معلول. مستحضر هستید که این برنامه سه فدراسیون رو پوشش میده: فدراسیون جانبازان و معلولین، فدراسیون نابینایان و کمبینایان و فدراسیون ناشنوایان. خبرهای این سه فدراسیون، اتفاقاتی که در این سه فدراسیون رخ میده، مسابقاتی که برگزار میشه، حالا به صورت مجازی یا غیره، سعی میکنیم که شما رو در جریان اونها قرار بدیم. مصاحبه خواهیم داشت با دستندرکاران این سه فدراسیون و همینطور ورزشکاران و قهرمانان رشته‌های مختلف. امیدوار هستم که بتونیم رضایت خاطر شما سروران عزیز ارجمند رو فراهم بکنیم. تا لحظات دیگر پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام خواهم کرد. بله، دو تا شما تلفن 220 213 82 7 220 213 88 در اختیارتونه تا حدود 16:40 بعد از ظهر و پیامک شما پیامک ما 3306 هم در خدمت شماست. میتونید از این طریق هم برای ما پیام ارسال بکنید. 278-692 توجه داشته باشید، 278-692 صندوق صوتی برنامه است که این ساده ترین راهی است که میتونید مطلبی داشته باشید، حرفی داشته باشید و هر چیزی که در مورد برنامه مختلف شبکه رادیوی ورزش من جمله این برنامه دارید، از این طریق هم با ما ارتباط برقرار کنید. درود بر تک تک شما شنوندگان عزیز و بزرگوار که شنونده این برنامه هستید. ممنونم از همراهیتون. تا حدود ساعت 16:40 بعد از ظهر خدمتگزار شماست. اما بخش‌های مختلف برنامه این هفته رو خدمتتون معرفی میکنم، بعد هر کدوم از قسمت‌هایی که تمایل دارید میتونید بشنوید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین خبرهای فدراسیون جانبازان و معلولین. بخش بعدی برنامه ما بخش بانوان هست که در این بخش همراه میشیم با سرکار خانم معصومه کیانی. ارتباط زنده و تلفنی داریم با آقای بیم شفیعی، دبیر انجمن پاراوزنه‌وردی فدراسیون جانبازان و معلولین. خدا مطابق معمول هر هفته بخش اخبار خارجی رو تقدیم حضورتون میکنیم و در این بخش احسان عباسی هست که خبرهای خارجی رو به طورتون میرسونن. پیوسته گزارشی داریم، به موقع پیرامونش صحبت خواهم کرد. در بخش معرفی هیئت‌های استانی این هفته به هیئت ورزشی جانبازان و معلولین خراسان رضوی خواهیم رفت. ارتباط زنده و تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر اسفقیان، رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین، پیرامون چند موضوع که حالا به محض اینکه ارتباط برقرار بشه موضوع رو خدمتتون عرض خواهم کرد. بی‌صبرانه در انتظار شنیدن صدای گرم شما دوستان خوبی شنونده هستیم. سوالی دارید یا مطلب خاصی مد نظرتون هست میتونید با ما در میان بگذارید. و اما شما دوستان خوبی شنونده آماده باشید تا مرور بکنیم به مهمترین عناوین خبرهای فدراسیون جانبازان و معلولین. بازدید آقای اسفقیان از تمرین ملی پوشان پاراوزن برداری. نشست کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی و ورزش کشور در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. ملی پوش پارادو و میدانی امیری، تمریناتم را با تجهیزات جدید آغاز کردم. هدفم حفظ رکورد جهانی است. دبیر انجمن پاراوزنه‌برداری آقای میرشفیعی با برگزاری رقابت‌های مجازی انگیزه را در ورزشکاران حفظ کردیم. داوران در استان‌ها ناظر مسابقات پاراوزنه‌برداران بودند. بقیه رقابت‌های مجازی پاراوزنه‌برداری معرفی شدند. مسئولان هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان اصفهان از آکادمی لوفان استان دیدار کردند. رقابت‌های انتخابی پارادو و میدانی هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان زنجان برگزار شد. خب این بود مروری بر مهمترین عناوین خبرهای فدراسیون جانبازان و معلولین که شنیدید. اما در حالی که ساعت 11:09 هست، در ادامه ورزش ایران ویژه از آن جانباز و معلول یه خبر رو به صورت خلاصه خدمتتون عرض بکنم و پیرامون همین خبر قصد داریم ارتباط برقرار بکنیم با دبیر انجمن پاراوزنه‌برداری فدراسیون جانبازان و معلولین آقای میرشفیعی. اولین دوره مسابقات مجازی پاراوزنه‌برداری قهرمانی کشور با عنوان جام قدیر برگزار شد. این مسابقات با هدف فعالیت پاراوزنه‌برداران در دوران قرنطینه و در راستای حفظ آمادگی ورزشکاران در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان صورت گرفت. بر این اساس 45 ورزشکار از 8 استان با ارسال ویدیوهای وزنکشی و مهار وزنه به انجمن وزنه‌برداری جانبازان و معلولین در این رقابت‌ها شرکت کردند. در این دوره از رقابت‌ها با توجه به تعداد شرکت کنندگان در هر دسته وزنی امتیازات صرفا به صورت انفرادی محاسبه شده. به هر حال به ما این فرصت رو بدید، به محض اینکه ارتباطتون با آقای نیک‌شفیعی برقرار شد، در مورد همین مسابقات به صورت عرض کنم که کامل تر از ایشون خواهش خواهیم کرد که توضیح بدن، همینطور در مورد نفراتی که حضور پیدا کردن و چه نفراتی در واقع عنوان قهرمانی رو به دست آوردن، در چه رده‌هایی برگزار شد این مسابقات، و خلاصه این که می‌دونید این روزها با توجه به اینکه بیماری کرونا ورزش رو در همه دنیا در واقع بخش اعظمی از رشته‌های ورزشی رو تعطیل کرده، ببینیم که در این رشته ورزشی پاراوزنه‌برداری فعالیت چگونه است. آقای نیک‌شفیعی عزیز سلام عرض می‌کنم، وقت جناب عالی بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم جناب نیک‌شفیعی عزیز، دبیر محترم انجمن پاراوزنه‌برداری فدراسیون جانبازان و معلولین. من خیلی خلاصه در مورد برگزاری رقابت‌های مجازی پاراوزنه‌برداری توضیحاتی رو خدمت دوستان شنونده عرض کردم، از زبان شما به صورت کامل‌تر بشنویم. این چندمین دوره است اصلا برگزار میشه یا برای بار اول هست که انجمن دست به چنین برگزاری چنین مسابقاتی در واقع زده و اقدام کرده؟ تمنا می‌کنم.
بله خواهش می‌کنم. عرضم به خدمت شما این اولین دوره است چون به صورت بحث مجازی برگزار میشه. علتش هم به صورت بحث شیوع ویروس کرونا گفتیم که ممنوعیت در برگزاری مسابقات قرار کشوری داریم. به واسطه همین گفتیم که بچه‌هایی که بتونن حالا هم فعالیت داشته باشن تو استانه خودشون، هم آماده خودشون رو حفظ کنن، این مسابقات رو انداخته. این قضیه من اینا بگم که از این مسابقات در سطح جهان هم مرسوم هست اینجوری برگزار میکنن.
بله بله،
از سال گذشته که بحث ویروس کرونا شیوع پیدا کرده 4 مرحله IPC این قضیه رو به صورت مجازی برگزار کرده، صورت آنلاین برگزار میکنه که ما اولین دورهش رو امسال برگزار کردیم و فکر میکنم تا پایان سال هم 2 مرحله دیگه برگزار بکنیم و احتمالا توی فصل پاییز و زمستان اینو به صورت فصلی اینو بتونیم برگزار بکنیم و انشالله بچه ها اینجوری با این وسیله در واقع اون شرط آماده خودشون حفظ بکنن. بله. این دوره مسابقات 13 تا استان اعلام آمادگی کردن، در نهایت 8 تا استان ویدیو برامون ارسال کردن که بعد مردانشون تونسته بودن که وزن خودشون رو به ثبت برسونن و ارسال بکنن. 45 تا ورزشکار شرکت کردن از این 8 استان و در نهایت نفرات برترشون مشخص شد در رده جوانان و بزرگسالان.
بله. آقای میشفی فرمودید که 13 استان اعلام آمادگی کردن، 8 استان ویدیوهاشون رو فرستادن. علت چیه؟ اینو میتونید توضیح بدید که چرا 5 استان در واقع صرف نظر کردن از حضور در مسابقه؟
بعضیا البته اعلام کرده بودن که ما آمادگیشون نداشتیم، چون میدونید که زمانی که فدراسیون اعلام میکنه به هیئت‌ها به واسطه اینکه حالا میخوان که جان امونن از اون مسابقه اعلام آمادگیشون رو ارسال میکنن. وقتی که ارسال میکنن بعد با مربی ها استانشون با تیم اون رشته در واقع مطرح میکنن، اگر آماده باشن شرکت میکنن تو مسابقات. خیلی نه برای مسابقات مجازی، مسابقات قهرمانی کشور خودمون هم همینطوره. زمانی همیشه بوده 4-5 تا استان مازاد اعلام کردن و کمتر در واقع شرکت کردن، ولی اعلام آمادگی رو هیئت ها انجام میدن به خاطر اینکه از اون قضیه جا نمونن، میان انجام میدن و به تیماشون و مربی هاشون در واقع رجوع میکنن، میبینن که اگه آماده باشن شرکت میکنن. حالا بعضی استانا
یعنی بدون هماهنگی با در واقع مربیان، دست اندرکاران، هیئت ها اعلام آمادگی میکنن.
این مرسومه، هیئت ها اعلام آمادگی میکنن تو اون رشته مورد نظر که جا نمونن، چون بالاخره اینا یه ددلاینی داره، یه در واقع تاریخی داره که به اون تاریخ بعد مثلا نگذره که بتونن در واقع تو مسابقات شرکت بکنن. به واسطه همین میان زودتر اعلام میکنن که اون زمان رو از دست ندن. بعد بخشنامه رو که وقتی که میاد میفرستن با مربی ها و در واقع ورزشکارا مطرح میکنن، چون ما زمانی که اعلام آمادگی میگیریم برای استانی که اعلام آمادگی کردن بخشنامه رو میفرستیم، دست مسابقات ارسال میکنیم. به واسطه این میخوان که جانمونن این کار انجام بدن. این حالا مشکلی نیست، چون حالا ما به واسطه جام قدیر بود، به واسطه عید قدیر می‌خواستیم اتفاق بیفته، یه مدت زمانمون کم بود، در فاصله 10 روزه اینو برگزار کردیم، ولی گفتیم که انشالله برای فصل پاییز و زمستان که دو تا مرحله دیگه انشالله برگزار می‌کنیم اینو زودتر اعلام می‌کنیم که بالاخره ورزشکاران بدونن که همچین مسابقه هست و میشه اینو به همین شرایط خوب برگزارش کرد.
این 10 روز که فرمودید از زمان فراخوان تا برگزاری مسابقات یا اینکه نه؟
از زمانی که اعلام کردیم از این تاریخ، ما تا 18 در واقع مرداد ما که روز عید قدیر بود قرار بود که اعلام نتایج بکنیم، 2 روز هم باز معادلش کردیم، شد تا 20. بعضی ها 21 حتی ویدیو برام فرستادن که ما اینو در واقع باز لحاظ کردیم که ما در نهایت شنبه گذشته ما اینو روی سایت بردیمش.
خب این 45 ورزشکار از 8 استان، این آمار خوبیه به نظر شما؟
برای دوره اول خوبه، با واسطه این که ببینید تو جهت جهانی 4 دورهش 50 تا ورزشکار شرکت کردن تو آی پی سی که این 4 مرحلهش بود، تا 29 مردادم که در واقع امروز باشه روز آخرش بود 50 تا ورزشکار شرکت کردن. این تو بحث جهانیش بود،
یعنی از تمامی کشورهایی که در واقع
مایل بودن که شرکت بکنن 50 تا ورزشکار نامزدی کردن و این کار رو انجام دادن. ولی میگم چون برای مرحله اول ما بود، بعضی مثلا نمیدونستن بعد چی کار بکنن، با اینکه ما خیلی خوب توضیح داده بودیم، بعضی فکر میکنن بعد حتما همه با هم بیان در واقع وزنه بزنن، بعضی استان تماس گرفتن که اگر میشه تایم میشه بیشتر بکنید ما بچه‌ها رو جمع بکنیم. اصلا بنا نیست که بچه‌ها جمع بشن توی باشگاهی، قرار اینا به صورت انفرادی هر جایی که تمرین میکنن از هر باشگاهی خصوصی یه تایم رو اجازه بگیرن، اونجا یه ویدیو برامو بفرستن، چون اگه قرار باشه همه جمع بشن اون بحث پروتکل بهداشتی
رو اگه جمع بشن که خب مسابقات به صورت در واقع متمرکز یه جا برگزار میشه، اصلا قرار بر این نیستش.
اصول اون بحث رعایت پروتکل بهداشتی از در واقع جمع شدن و تجمع ورزشکارا جلوگیری بشه به واسطه همین گفته این کار انجام. ولی خب بعضی بیشتر زوم کردن رو بحث امتیاز تیمیشون و چون تیمامون به حد نصاب نرسید، ما کاپ قهرمانی رو این سری اهدا نکردیم، فقط مدال و حکم انفرادی دادیم.
عرض کنم که دارم اسامی رو الان میبینم، تعداد در واقع نفراتی که حضور پیدا کردند، همینطور اوزانی که شرکت کردند، بهترین حرکتی که زدن، مقامی که به دست آوردن، خب آمارش زیاد هستش، یه مقدار توی این برنامه هم فرصت نداریم به تک تک اونها اشاره بکنیم. اما سوال پایانی این هست، خروجی کار چطور بود؟ راضی بودید که شما حالا بتونید در مرحله 2 و 3 که اشاره کردید تا پایان سال برگزار میکنید این مسابقات رو بهتر، یعنی نواقص رفع بشه، بتونید نتیجه بهتری بگیرید، خروجی بهتر، بازدهی بهتری داشته باشه؟
بله 100% همینطوره. بالاخره توی یه کاری که برای اولیوان اجرا میشه یه سری نواقصی خواهد داشت، این برطرف میشه با کادر فنی تو بحث انجمن، اینا بازنگری میشه و برای مراحل دوم و سوم این حتما هم از لحاظ آماری هم از لحاظ کیفی این حتما بالاتر خواهد بود. به واسطه که ما الان توی این بحث مسابقات خیلی مد نظرم جوانان بودن، 11 تا جوانان شرکت کردن که اینا علاوه سنی قرار بود که تو بحث 2021 تو مسابقات پاراسی جوانان تو بحرین شرکت بکنن، اینا رو رصد بکنیم که به هیئت اعلام بکنیم که آقا اینا رکورداشون خوبه، اینا در واقع علاوه سنی به اون مسابقات میرسن، اینا پیگیری بشن و رها نشن، برای مسابقات حفظ بشن ان شاء الله.
خب به صورت چون انفرادی برگزار شد 8 استان هم بود، در مجموع کدام استان وضعیتش بهتر بوده؟ آماری دارید تو این زمینه؟
بله مازندران و کرمانشاه وضعیت خوبی داشتن.
بله درود بر شما جناب میرشفیع عزیز، دبیر محترم انجمن پاراوزنه‌برداری فدراسیون جانبازان و معلولین که در این گفتگو شرکت کردید، ممنونم. انشالله در دوره‌های بعد دوم و سوم هم بتونید بهتر این مسابقات رو با کیفیت بهتر برگزار بکنید. حالا انشالله که تا اون موقع این وضعیت کرونا مشخص بشه و به هر حال بار سفر ببنده این بیماری منحوس، دیگه به اینجاها کارمون نکشه که بریم به این صورت مسابقات رو برگزار بکنیم. درود بر شما، با شما خدافظی میکنم، روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم، خدا نگهدار.
خدا متشکرم.
و اما نوبت میرسه به بخش بانوان. در این بخش همراه میشیم با سرکار خانم معصومه کیانی، بشنوید.
هوا هواداران علاقه مندانه به ورزش های جانبازان و معلولین سلام، روزتون بخیر باشه. در گزارش امروز ابتدا با محدثه کهنسال ملی پوش پاراتیراندازی با کمان صحبت کردم که اسمش در لیست زنان پیشرو بنیاد ملاله قرار گرفت.
عضو کاربال پارالمپیک بودم و دو قبلش مقام و اینا داشتم، مثلا سال 15 سالگی تونسته بودم سهمیه پارالمپیک رو بگیرم و چیزا اینطوری بود، به خاطر این من انتخاب کردم. برای خودم که خب خواهش افتخاره، باز دوباره پرچم ایران یه جورایی میره بالا دیگه، حتی به این شرایطی که مسابقه نمیتونه برگزار شه، به هر حال بردن از یه ایرانی توی سایتهای خارجی خیلی باعث افتخاره. هر کسی جای منم بود من خوشحال شدم.
تابع دبیر کمیته ملی پارالمپیک هم در پاسخ به گلایه ورزشکاران گفته اولویت ما سلامت بازیکنانه.
ورزشکاران گلایه میکنن، خب تو شهرهای مختلف امکانات نیست تخصصی برای هر رشته ای، و الانم که ما بخوایم مثلا بگم خط تیراندازی تو هر استانی بخوایم راه بندازیم، شاید برای تیراندازی با ساچمه این مشکل پیش نیاد، ولی برای تیراندازی خفیف که فشنگ احتیاج داره ما یه سری محدودیت هایی رو داریم که هر جایی نمیشه این امکانات برقرار بشه. خب اون محدودیت هایی که کرونا ایجاد کرده قاعدتا برای تمام مردم هست و اینم شامل ورزش ایران هم شده.
درباره استخدام مربی خارجی هم گفته اجباری به استفاده از مربی خارجی برای سال جوانمردی و زهرا نعمتی نیست.
بحث استخدام مربی خارجی این نبود که ما قطعاً مربی خارجی بخوایم استخدام بکنیم. هر دو بزرگوار با مربی ایرانی نتیجه گرفتن و خوب هم دارن کار میکنن، ولی این شرایط پیش بینی شد براشون. ما اصلا این صحبت و اجبار رو نداریم که حتما بخوان مربی خارجی استخدام بکنن برای دوتا ورزشکار. ما این رو پیش بینی کردیم و قاعدتاً اگر زمانی قرار باشه مربی خارجی وارد ایران بشه برای این دوتا ورزشکار، باید شرایط از همه لحاظ یک شرایطی بالاتر و فراتر از مربیان داخلیمون داشته باشه که بخوان این کار را انجام بدن. هیچ اجباری برای استخدام مربی خارجی نداریم. اگر فدراسیون ها تشخیص بدن که به مربی خارجی نیاز هست، با اون شرایط و راهنما و آیین‌نامه‌های انتخاب کادر فنی باید تطابق داشته باشه و حتما فراتر از مربیان ایرانی باشه که به کمیته اعلام میکنن، ما بررسی میکنیم تو بخش فنی و اگر اون شرایط داشته باشن اقدام خواهد شد.
شرایط اردوی ملی پوشان پاراکانو هم به نظر مهدوی نیا سرمربی تیم ملی پاراقایقرانی خوبه و هدفش کسب سهمیه و مدال بیشتر در بازی‌های پاراآسیایی چینه.
با توجه به این که ما اردوهای غیر متمرکز رو داریم برگزار میکنیم با حمایت پارالمپیک و فدراسیون، خانم بهروزی از شهر خودشون به تهران اومدن و محلی رو برای زندگی خودشون با هم آهنگی پدر مادرشون تهیه کردن که در خارج از درواقع مجمع ورزشی آزادی اسکان دارن و تمریناتشون رو در دو وعده صبح و بعد از ظهر انجام میدن. خانم سارا عبدالملکی هم به همین دو وعده تمریناتشون رو اردوی غیر متمرکز در و این دوتا عزیز دارن دمه میکنن. خانم رویا سلطانی هم در بخش کی تور بانوان در شهر خودشون هستن در استان زنجان و در اونجا نمیتونن به صورت کامل دمه میکنن، ولی تمریناتی رو که در منزل میتونن انجام بدن دنبال میکنن، چون اونجا محلی نیست که بتونن این تمرینات رو دنبال بکنن. عزیزان دیگری هستن در بخش کیلوان و کیل تو و حتی کیل تریر باندون که از استان تهران و البرز تشریف میارن و به صورت غیر متمرکز در مجموع ورزشی آزادی ما در خدمتش هستیم و تمرین میکنن. درسته که خانم بهروزی در شرایط خیلی ایدئالی قرار داشت در سال قبل که اگر بدون هیچ مشکلی المپیک به موقع پارالمپیک برگزار میشد، ما خیلی نتایج قابل توجه رو به دست می آوردیم. الان هم هیچ مشکل نیست، خدا رو شد خانم بهروزی داره تمریناتش رو انجام میده، ولی برای رشته‌های دیگه فرصتی برای ما شد که بچه ها رشد کنن به مرحله بالاتری بیان. به امید این که ما سهمیه بیشتری رو دریافت کنیم، مدال های بیشتری هم در 2022 هانگژو به دست بیاریم.
از ورزش‌های نابینایان و کمبینایان هم بشنوید که صفایی با برگزاری مسابقات مجازی شطرنج قهرمانی کشور مخالفه.
فعلا چون برای قهرمان کشوری همه مخالفت کردن دیگه تا ببینیم بعد چی میشه. بالاخره اگر میخواد قهرمان کشوری باشه باید به نام مثلا مسابقات آزاد کشوری باشه، یعنی این ملاکی بر نمیدونم انتخابی تیم ملی و فلان و از اینجور چیزا نباشه، به خاطر اینکه خب هزار یه اتفاق میتونه بیفته توی قهرمان کشوری، بالاخره تقلبه، بالاخره یک هر چیزی، و اینا اصلا ما نمیتونیم 100% بگیم که هم تعهد کاری دارن. واسه همین ما با قهرمان کشوری مسابقه مهمه مخالفت کردیم. و دوم اینکه بقیه تیم‌ها دارن چیکار میکنن؟ مگه گلبا قهرمان کشوری داره؟ مگه جودو داره؟ مگه اون گوشی نداره؟ خب ما هم نداشته باشیم.
و زهرا داوودی نایب رئیس به عنوان فدراسیون ناشنوایان نخستین دوره مسابقات کاتای مجازی رو برگزار کرد و در تدارک برگزاری مسابقات شطرنج هم هست.
با توجه به شرایطی که در حال حاضر هست و امکان برگزاری فعالیت‌های ورزشی رو به صورت حضوری نداریم، سعی کردیم در رشته‌هایی که امکان برگزاری مسابقه به صورت مجازی هست این کار رو با کمک انجمن‌هامون انجام بدیم. در بخش کاتای کاراته اولین دوره مسابقات کاتای مجازی بانوان در تمام رده‌های سنی و تمام رده‌های کمربند توسط انجمن کاراته با شعار ما ویروس کرونا را شکست می‌دهیم برگزار شد که در سنی بزرگ سالان تمانه برجی عاطفه بیاد مقام های اول و دوم رو کسب کردن و مهناز حسنزاده و سارا عدیان سوم مشترک. در رده سنی امید، سید ستوده صبحانیان، حدیث سادات حسینزاده و مهسا زمانی مقام های اول و سوم رو کسب کردن. در رده سنی جوانان رده کمربند قهوه‌ای نش زهرا عیدی تنها مقام داره این رده بود و در رده سنی جوانان کمربند زرد نارنجی ساز حمدی و زهرا ربات میدید مقام های اول و دوم رو دست آوردن. همچنین برگزاری اولین دوره چالش تکنیکی کاتا و کمیته در رشته کاراته هم جزء برنامه های در دسته اقوم این انجمن فعالمون هست. انجمن های شطرنج و تکواندو هم برنامه ریزی های اولیه رو در خصوص برگزاری مسابقات مجازی شطرنج و پونسه تکواندو انجام دادن که انشاءالله بعد از برگزاری خبرش رو اعلام خواهیم کرد.
با آرزوی موفقیت و سلامت برای ورزشکاران خوب کشورمون، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
وقتتون بخیر دوستان خوبی شنونده، خسته نباشید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. با ورزش ایران ویژه عزیزان جانباز و معلول که از پخش شبکه یه رادیوی ورزش تقدیم حضورتون میشه. ساعت همینک 15:28 هستش. به ادامه برنامه توجه بفرمایید. بخشای دیگری رو هم براتون تهیه و تدارک دیدیم که تقدیم حضورتون میکنیم. شما تلفنامون هم همینچنان در اختیارتون هست، 220-213-87 و 828. خب نوبتون رسیده که بریم به سراغ آقای احسان عباسی عزیز تا اخبار خارجی رو به اطلاعتون برسونم. بشنم.
به نام خدا. سلام و عرض احترام خدمت شما عزیزان شنونده و همراهان مجله ورزشی جانبازان و معلولین. با شما عزیزان هستیم با تقدیم اخباری از ورزش معلولین جهان. 6 ماه تا زمان برگزاری مسابقات پارا اسکی 2021 قهرمانی جهان باقی مونده. رقابت‌هایی که برای اولین بار قراره به صورت مشترک و متمرکز انجام بشه و شاهد برگزاری 4 مسابقه قهرمانی جهان پارا آلپاین، پارا بیاتلون، پارا کراس کانتری و پارا اسنوبورد باشیم و این رویداد بزرگ قرار فوریه 2021 به میزبانی شهر لایملیر نروژ برگزار بشه. این رقابت ها 1 سال پیش از پارالمپیک زمستانی 2022 پکن میتونه بزرگترین مسابقه و گرد همایی در رشته اسکی برای معلولین به شمار بیاد. هر کدوم از این رقابت‌ها سالهای قبل در کشور جداگانه‌ای برگزار میشد، ولی امسال تمامی ورزشکاران در کنار هم و در یک شهر واحد به رقابت میپردازند تا به واسطه شرایط کرونایی موجود بشه کنترل پزشکی بیشتری روی ورزشکارا انجام داد. شهر لایملیر نروژ سابقه زیادی در میزبانی رقابت‌های جام جهانی و مسابقات بین‌المللی اسکی داره و حتی